من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الاربعین زور فرمای شرده است، اگر میتی را در زمینی چه ملک الغیر است و مالکش راضی نیست، میتی را در او دفن کنند عمدن و متعمدن او اشتباهن و خطاهن، فیما بعد نبش می شود و در مکان مباهی دفن می شود. و عرض شردیم و تشین است که در این موارد دفن که معمور به هست، اون دفن محقق نشده است، اون نبشی که حرام است، اون نبشیست که بعد دفن المعمور به واقع بشود. و در ما نحنفی این دفنی چه شده است خارج از متعلق عمل است، و اون بیانی چه تقدم از ذکرو. صاحب الارو قدس الله نفسه شریف به این امر امر آخری را هم لاحق کرده است، و اون امر آخر این است که اگر میت دفن بشود، ولیکن با این میت مال آخری دفن بشود، مال شخص آخری که مال چشم ملک ملک محترم است و مالش دارد و مال چشم راضی نیست، اون مال از دستش برود، در این صورت جایز است قبر میت را نبش کنند و اون مال آخر را اخذ کنند که صاحبش راضی نیست، حتی اگر مالی مال میت بوده باشد که وعد الموت منتقل به ورثه می شود. اون مال دفن شد با میت و ورثه رضا نداشت، دفن شد اشتباهاً او عمدن، نبش می شود قبر لخص اون مال. این مسائلی که می گویم در ما نحنفی، اینها خیلی مسائل مهم است، قواعدی ذکر می شود در این مسائل که این قواعد در فکر باید استعمال بشود. و اون قواعد هم بله بعضی ها مختلف فی هاست و بعضی ها اختلاف در تطبیقش است، اصلش اختلافی نیست، تطبیقش به موارد چه این مورد مستاق و قاعده است یا نیست، اونها محل نظر و اختلاف است. چرا این حرف را گفتن ایشان؟ اولا ما بین دفن در مکان غصبی که مال چش راضی نیست و ما بین این که با میت در مکان مباهی مال غیر دفن شده است، فرقش را شما باید تا حال رسیده باشید. در مسئله دفن در مکان غصبی دفن معمور به محقق نشده بود، و اون نبشی که حرام است نبش بعد از دفن صحیح است، بعد از او نبش حرام است. بدون زهد در اون موردی که عرض غصبی باشد نبش قبر بعد از دفن صحیح نیست، چون که دفن صحیح نشده است. به خلاف جایی که میت را در مکان مباهی دفن کنند، مندا با میت مال غیر دفن شده است اشتباهاً، مثلا انگشتر کسی افتاد اونجا، جیبش کیف پولش افتاده است اونجا و امثال ذالک، بعد میت را وقتی که موارات علن عرض کردند، بعد از مدت قصیره یا طویله ای بله ملتفت شدن چه مال دفن شده است با میت. اینجا دفن میت دفن صحیح است، دفن اشکالی ندارد. میت در عرض مباح مبارات الی قبله شده است و میت دفنش صحیح شده است. این چیف پولی چونزا افتاده است یا انگشتر شخصی اونجا افتاده است، او مانع از تحقق دفن صحیح نیست. بدون زهد در این مسئله، یعنی در این فرضی که سید الحاق شرده است، باید مجوز نقش را پیدا کنیم. دفن تمام شده است، این نقش نقش بعد از دفن صحیح است. مجوز می خواهد، مجوزش چیست؟ گفتند بر این که مجوزش قاعده نفل ضرر است. درست توجه کنید، این زور علما گفتند و گفته ایم قاعده لا ضرر حکومت دارد بر تمام اون احکام اولیه، چون احکام اولیه اطلاق دلیلشون صورت ضرر را هم میگیرد. میگوییم آن اطلاق در صورتی که ضرری بوده باشد، یعنی ضرر معتد به ضرری بوده باشد، این اطلاق مراد نیست. اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهکم، این اقتضا میکند و این کنتم جنبا فتطهروا، میگوییم اقتضا میکند که جنب باید غسل کند. اگر غسل کردن در یه موردی موجب ضرر شد، چه اگر لخ بشود توی آب برود غسل کند، لباسهاش را دزده میبرد، سایی ندارد اونجا حفظ کند. این نه تیمم کلا کافی است. حدیث نفی ضرر میگوید این غسل وجوبی ندارد. هر خطاب شرعی چه حکمی را بیان می کند، اون اطلاق خطاب صورت ضرر را بگیرد. چه این سال تکلیف ضرری است، قاعده نفی ضرر رفع می کند اون حکم را. غایت الامر، اگر در موردی دلیلی قائم بشود معلزوم ضرر هم این حکم هست، کما آنچه دلیل قائم شده است انسان اگر بخواهد غسل کند یا وضو بگیرد باید مال زیادی بدهد تا آب بخرد. آب اینجا خیلی گران است، باید بخرد اگر متمکن است. ضرر ای ندارد، منصوص است. این قاعده درست توجه کنید، قواعد شرعیه مثل قواعد عقلیه نیستند که قابل تخصیص نباشند، چون که در قواعد عقلیه عقل حکم را رو ملاک میبرد، در احکام عقلیه موضوع حکمش ملاک حکمشه. چون که اون ملاک در همه جا هست، حکم عقلی قابل تخصیص نیست. بدون زهد در ما نحنفی توقف وجود شیء علی نفسهی محال است. این را عقل محال می داند. این اختصاص به موردی دونه موردی ندارد. بخلاف عمومات و خطابات شرعیه، اونجا موضوع حکم با ملاک حکم دوتاست. اونی که در خطاب موضوع حکم واقع شده است، ممکن است در مقام ثبوت ملاک چیزی بوده باشد که عمومیت نداشته باشد، ولذا مختخصیص به او وارد می شود. چشم می کنیم که حکم در مقام ثبوت ضیق است. اون ملاکی که مولا در نظر گرفته است، او در اکرام کل عالم نیست، در اکرام عالمی است که فاسق نباشد. و علی هذا یکی از عمومات هم قاعده نفی الضرر است، لا ضرر و لا ضرار از قواعد شرعیه است. هر جا دلیل قائم شد بر این حکم ضرری در این مورد مرتفع نشده است، ملتزم می شویم، قاعده تقیید و تخصیص می خورد. و اما در جایی که دلیل بر خلاف قائم نشده است، حکم به او می کنیم. پس قاعده لا ضرر موردش جایی است خطاب شرعی اقتضا کند ثبوت حکم را حتی در حال ضرر. یه احکامی هست که خود آنها اصلش ضرری است، آنها اخص هستند، مثل وجوب خمس، وجوب زکات و وجوب الحج، اصلشان ضرر مالی دارد، اینها قاعده لا ضرر نمیگیرد، چون آنها اخص هستند از قاعده لا ضرر، خود اصل جعلشان ضرری است. و اما در مواردی که اصل الجعل ضرری نباشد و کتاب آن حکم اقتضا کند شمول حکم را حتی در حال ضرر، قاعده لا نفی ضرر قیتی می کند. در ما نحن فیه این کبرا را تطبیق کرده صاحب الروه و غیر صاحب الروه، فرمودند یکی از احکام اولیه حرمت نفش قبر المیت است. رو این اساس این حکم اولی است و در ما نحن فیه این حرمت نفش بر صاحب المال ضرری است، اونی چون یه دست چیفش پولش افتاد اونجا یا انگشتر قیمتیش افتاد از اونجا، این حرمت نفش بر او ضرری است. چون چه ضرری است می تواند بر این چه توجه کردید او را نفش کند و مالش را بردارد. توجه کردید فرقی نمی کند بلم باشدن بله دفن کند یا کسی را عزیر کند، بخواهد به تسبیب دفن حفر کند، نفش کند و بردارد. این وقتی که بر مال چل مال زاید شد میتواند این کار را بکند، بلم باشده و به تصویب این کار را بکند. این زور فرمودند و این ملاک این حکم است. ولیکن این زور کتبنا، درست توجه کنید، این در صورتی است که یه چیزی بگویم ملتفت باشید، این قاعده لا ضرر که به او قید زدیم، چه قاعده لا ضرر اصلش کوتش است، مواردی که اصل حکم ضرری شد اصلش ضیق است اونها را نمیگیرد، و اون مواردی که اطلاقش موجب ضرر است ولیکن دلیل خاصه است اونجا تخصیص خورده است. یکی هم قاعده لا ضرر به جهت تخفیف علل امت است، به جهت تخفیف علل رعیت است، به جهت این از رحمت علل امت است، چاره نفی شرده از حکم ضرری را. بدون جهت در اون مواردی که نفی حکم در حال ضرر خلاف امتنان بوده باشد بر امت، اون موارد را نمی جیرد. نفی حکم از شخصی، نفی حکم از شخصی مثلا اضرار به غیر حرام است نیجر. خب سیل میاد به خونه مردم، به خونه من، جلو خونم را میگیرم که خونه مردم برود، گفتیم جایز نیست. نجی چی اضرار به غیر حرام است، الان این حرمت الاضرار بر من ضرری است، بر من مرفوع است، نه نمیگیرد. چون که رفع حرمت اضرار به غیر خلاف امتنان علمت است، این قاعده نفی الضرر این موارد را نمی جیرد. ولذا ذکرنا اگر نفش کردن قبر میت موجب حدش حرمت میت نبوده باشد، بسنین که تازه دفن کردن یا استخوان شده است، دیگر بو و اینها و حدش اعضا بو گرفته از حدش نمی شود، این عیب ندارد. حفری کردم و مال را برداشتم، مانعی ندارد نفع ضرر، خلاف امتنان بر امت هم نیست، چون جهت چی نیست. و اما در مواردی که این حفر القبر موجب حدش حرمت میت است، چون که مدت خیلی گذشته است، بدن متعفن شده است، اعضا از هم جدا شده است، قبر را وا کردن، این توجه کردید حدش است بر امیت، یا قبر توجه کردید، ولی فرض کنید امامزاده است، شهید است، عالم کبیر است، توجه کردید چه اصل نفش کردن قبر او بعد دفن صحیح هرچه است، ولو بو نگرفته باشد و تا آخر هم بو نمیگیرد اون بدن مبارک، معذالک هرچه حساب میشود. بدون جهت در این موارد گفتیم که دفن دلیلی نداریم بر جوازش، قاعده ای لازرر حکومتی ندارد، چون جهت خلاف الامتنان از رفع الحکم در این موارد. گوش کنید، قاعده سلطنت چی؟ حکم اولیست، به عنوان اولیست. بدون جهت، یا الله، اون قاعده سلطنت، اینها قاعده لازرر حکومت پیدا می کند، کلام در اون حدش است که در حدش توجه کردید، در موارد الحدشی که است، این قاعده لازرر حکومتی ندارد. و من اینا اینجور نوشته این که اخذ مال الغیر مطلقا ملحق نیست به دفن مقصوبه، در اون مواردی که مال الغیر طوری باشد که نبشش و اخذش موجب توجه کردید حدشی بر میت نباشد، فیجوز. و اما در موارد الحدش، اگر توجه کردید این مال الغیر است و پیش مثلا فرض کنید اون دفان بوده، دفن کننده بوده است، تسامح کرده است و او را به قبر گذاشته است، تسامح کرده است، افراط و تفریط کرده است، یا مال مالی است که در یدش زمانی بود، غصب کرده بود، یا به بیع فاسد گرفته بود، در این موارد اون کسی که دفن کرده تلف کرده مال را. گوش کن، در مال زیاد میگفتی، در مال احنفی وقتی که همین زور شد، حدش توجه کردید جایز نیست، او زمان دارد. بله، یه مواردی بوده باشد که اضطرار بوده باشد شخص مضطر بشود به عمال، که اگر عمال نباشد تلف می شود، او اضطرار ما میشه یه محرم الا وقد حل الاضطرار، اون یه مطلب دیگری است. و اما عبارت رو که اطلاق دارد، نقش می کنند و مال غیر را برمی دارند، این اطلاقش درست نیست. در موارد لزوم الحج جایز نیست، مگر به کسی که مضطر بوده باشد، به اون مالی که مضطر است، به اون کسی که دفن کرده، اگر مال غیر را او دفن کرده، در یدش مال دیرد به وجه زمان بوده است، به قاسب بوده، یا فرض کنید به معاملهی که مثل به یه فاسد از شرفته بود، یا امانت بود، افراط و تفرید شده است، او ضامن است، مال تلف شده، مثل اینجا به دریا افتاده، باید بدر را بدهد، و الا فلا شیء علیه. بعد صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف یه جهت دیگری را میفرماید، میگوید بله، اگر مال میت خودش وصیت کند به دفن معظم اموال با خودش را، چون که میدانید وصیت میت تا سلس مالش نافذ است، اگر وصیت بکند بر این که فلان قرآن را با من دفن کنید، یا فلان سجاده را با من، چه قیمتی هم هست، شبها راز و نیاز میکردم با من دفن کنید، یا مثلا فرض کنید با اون زورابهایی چه پیاده به کربلا رفتم، اونها را با من دفن کنید و امثال ذالک، اینها را وصیت بکند اون وصیتش نافذ است، باید دفن بشود. بعد ایشان میفرماید چون جو وصیت نافذ است در سلس مالش حق دارد و به جهت استشفا به جهت این جنها را وسیله قرار بدهد برای شفاعت خودش. غرض و قلایی هم هست، غرض دینی هم هست، اینها را وصیت شرده با من دفن کنید، وصیتش نافذ است. حتی می فرماید اجر به وجهی عن الوجوه، این اموال از قبر خارج شد. توجه شدید؟ مثل اینکه زلزله شد، قبر میت وا شد، سوراب ها را دیدن، سجاده را دیدن و امثال ذالک را دیدن. میشه وقتی که قبر میت را دفن میکنن باید دوباره اینها را دفن کنند با خودش. چرا؟ این دلیل شما نیست که سابقا گفتیم چطوری که شارع امر می کند به دفن میت؟ ظاهرش این است که این میت پوشیده بشود زیر خاک تا اینکه جسدش تمام بشود و مندرس بشود، یا مبدل به ازام بشود. انا اختلافی که گفتیم، این میت هم که وصیت می کند اینها را با من دفن کنید، یعنی باشد اینها با من فی عمود زمان، اینها بوده باشد فی عمود زمان. بدون جهت اینها را توجه شدید در قبر من بوده باشد، متفاهم عرفی این است. آیا دقت کنید، ظهورات کلام موسی حجت است. بدون جهت اجر از این اجر میتی از دنیا برود و ما بداند ورثه بداند که میت مستطیع بود و حج نرفته است، حجت الاسلام در ذمه‌اش باقی مانده است، بدون جهت بر این میت بعد از مردن یه حج میقاتی بگیرن کافی است. چرا؟ چون که حج اسم است به اون اعمالی که اول حل احرام و آخرش همون طواف نسایی که انسان خلاص میشود وعد الحج است. حج را مدیون است، اون حج را اتیان کردیم، بله به نیابه اتیان شد. و اما اگر وصیت بکند که بعد از من حجی بیاورید، این ظهور دارد بر این که چجور من اگر زنده بودم حج میرفتم، همین جور حج را به من بیاورید. بدون جهت میگن حج میقاتی اگر وصیت بکند کافی نیست، باید حج بلدی بوده باشد، حجی بیاورید. منتها غایت الامر اجرت حج میقاتی از اصل ترک استثناء میشود، چون جمله حق به دین است. این مصارفش و فرقش از این بلد رفتن، توجه کردید با حج میقاتی چقدر است؟ از سلسش حساب میشود. اینها همش سرش این است، این ظهورات این دل و کلام معتبر است. ظهور در کلام و کتاب شرعی باشد، در کلام موسی باشد، در کلام واقف بوده باشد، در کلام معامل و معامله کننده بوده باشد، این ظهورات حجت است. و رو این اساس است بر این که وقتی چه وصیت شرط اینها بوده باشد، یعنی در قبر من تا آخر بوده باشد. بدون جهت اگر بدن هم مندرس شد، توجه شدید اونها در قبر باقی ماند، اخراج شدن اونها محل اشکال است. و حتی ورثه یا غیر الورثه بخواهند اون اموال را خارج بکنن اشکال دارد، چون که مقتضای وصیت این است که این در قبر من بماند. توجه کردی؟ تا بعضی ها ادعا کردن که مادامی که قبر من است مندرس نشده است، خاک خالی نشده است، اگر خاک شد دیگر اون قبر نیست، اون یه کلامی است که انجازاش نیست. بدون زهد ایشان می فرماید که اگر این اموال به وجه من الوجوه بیاد بیرون، باید اینها دوباره دفن بشود. گذشتیم از این معنا، در مقام یه امر مهمی باقی مانده است که در اینجا قاعده سیاله گفته می شود و متعرض او می شود. او عبارت از این است: مال کل محل و مال کل مکان. گفت ایها الناس، این میت را که می خواهید دفن کنید بیایید در ملک من دفن کنید، عیب ندارد، بیایید مثلا در حیات من دفن کنید، یا فرض کنید برای این چه در مغازه من دفن کنید یا در انبار من دفن کنید. توجه کردید؟ اذن داد مالک المکان در دفن کردن میت، میت را با اذن مالش دفن کردن در آنجا. بعد از مدت قصیره یا طویله پشیمان شد. بابا مرد مشتری ها نمیان، کسی به دکان نمیاد، میترسن از مرده. پشیمان شد، توجه شدید، متندم شد، یا به جهت دیگری با بینشان اختلاف شد، با بین این شخص و ما بین ورثه میت. گفت برای اینجا بیایید میتتون را بردارید، من راضی نیستم. مدت چه مدت قصیره بوده باشد یا مدت طویله بوده باشد، در ما نحن فیه این فر را عروه صاحب و در مسائل بعدی عنوان کرده است. چون که ملحق به بحث سابقی بود من عنوان کردم، دیگر دوباره در اون مسائل تکرار نمی شود. این اذن داد این میت را دفن کردن. صاحب عروه می گوید که حق ندارند این میت را، توجه شدید، نفش کنند قبرش را، نه دیگران نه خود اون مالک مکان می تواند نقش کند و این میت را نقل کند به جای دیگر. صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف این مسئله را محقق در شرایع در باب آریه هم عنوان کرده است. فرموده است برای این چه اگر بل شخ مال چل عرضی بل راضی شد اجازه داد به دفن میت فی مکانین، آریه است دیگر، آریه عقد جایز است، اذنم از بل اقود اذنیه و خود اذن ما دامی که رضا و اذن هست دیگر نافذ می شود، و اما بعد از این قضاء الاذن و رضا نافذ نمی شود، شخص معذور نمی تواند دیگر تصرف کند چون که اذن مالش تمام شده است. روی این اساس در اون بحث آیه متعرض شده است محقق در شرایع که اگر اذن داد به کسی در دفن میت در مکانش، بعد مطالبه قلع شد که گفت بیایید میت را، توجه کردید، از اینجا بردارید. فرموده است بر این که در این صورت لا یجب قلعه، قلع میت واجب نمی شود، بلکه کما اینجه گفتیم جایز نیست نقش قبرش. صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف اونجا دعوای بلا خلافین ولی الاجماع علا قصیبه که دعویشان از قدس الله سره در مسائل چه میرسند، دعوای نفی الخلاف ولی الاجماع به قصیبه میگوید. خب این را میدانید که این اجماع به قصیبه، توجه شدین، این اجماع در ما نهنفی اصلی مسئله در کلمات همه مذکور نیست تا استفاده اجماع بشود. ثم اجماع هم اجماع تعبدی بشود که یه دلیل تعبدی به ید ما رسیده است. چرا گفتن، توجه شدید، در ما نهنفی این قلع جایز نیست، نقش جایز نیست؟ دو وجه در ما نهنفی هست. وجه اول عبارت از این است که در ما نحلفی نه مالک میتواند میت را حفر کند و نقل بدهد نه دیگران. چرا؟ چون که مقتضای وجوب مقتضای برای حرمت نفش این است، چون که دفن صحیحی بوده است و دفن صحیحی بوده است، بدون جهت بعد از دفن صحیح نبشش، توجه شدید، احتیاج به دلیل دارد، احتیاج به دلیل مجوز دارد. بی ما اینج دفن صحیح هم محقق شده است، این احتیاج دارد به مجوز. خب این را می دانید چه؟ این مبتنی بر این است چه؟ این حرف، این فرمایش مبتنی بر این است چه؟ بگوییم مسلک ما را چه از وجوب دفع استفاده می شود بر این چه؟ بله، میت باید بماند در جایی که دفن می شود. وقتی که میت باید بماند در اون محل، خب این باید در حق مالش هم هست، چون که دفن میت بر مالش هم واجب است، وجوب کفایی است. دفن میت در بر مالش الارض هم واجب است و به غیر مالش الارض هم واجب است. وقتی که این را امتثال کردند به اذن او، چه گفتند بیایید دفن کنید اینجا، وقتی که دفن صحیح محقق شد و موجود شد، نقشش احتیاج به دلیل دارد جواز نقش. این را ما می گفتیم. و اما اون کسانی که می گفتند عدم جواز نقش لحظه حرمت است، درست توجه کنید مسلک ها کجا فرق پیدا می کند. اون کسانی که می فرمودند از وجوب دفن استفاده نمی شود که این میت الالعبد بماند تا مردم من درس بشود زیر خاک بماند، بلکه به جهت این است که نبشش حدش است. خوب اگر مدرک حدش بوده باشد، باید فرق بگذاریم ما بین آنجایی که مثلا فرض کنید دیروز میت را دفن کردند، بله شب مالش پشیمان شد، دید چی این بی خود کرده از این کار را، این می ترسند مشتری ها نمیان، میگن اینجا مرده دفن است، برایش خسارت کلی وارد می شود، پشیمان شد. اینجا حد چی نمی شود، شبانه برند توجه خودش با یا کسان دیگر بردارند جای به باه دفن کنند، حد چی نمی شود. اگر گفتی ملاک حرمت النفس حد چه میت است، باید تفصیل بدهیم ما بین صورت الحج و عدم غیر صورت الحج. خصوصا میت مثل دیوانه باشد، یه بچه خرد سال بوده باشد، چه حد چه در آنها راهی ندارد. میبینید فرق ما بین مسئله چه چیست؟ تعجب از اون بزرگواریست که اون حرف من را چه امرت به دفن اقتضا می کند بقای در زیر خاک را موالاتر تا جسد خواه بل از بین برود یا استخوان بشود، این را قبول نفرموده است. فرموده است حرمت النفس مال حد چه میت است. در ما حنفی مطلقا قبول کرده است که نه بر مالک جایز است میت را نفس کردن، نه بر دیگران جایز است وقتی که از اذنش برجشت رجوعی به اذن اثری ندارد. این دوتا با هم نمی سازد. وقتی که ملاک مقتضای امر شد، بله خروج از او احتیاج به مخرج دارد. و اما ملاک حد چه شد، اگر در مواردی که حد چه نیست می شود میت را اخراج کرد. این وجه اول درست نمی کند، اطلاق را اثبات نمی کند، مگر اون که ملتزم بشویم با اونی که التزم نامه و صحیح. و در ما نحنفی اون قاعده میاد الان میجن، و در ما نحنفی قاعده ادعا کردند و ادعا کردند که اون قاعده به ما نحنفی منطبق است. اون قاعده چیست؟ میگویند ربما ولو مالک اذن میدهد بر غیر در تصرف مالش، ولیکن این اذن از باب اعطاء الحق است للغیر، به غیر حق میدهد در مالش. مثل چه؟ چون که مسئله مبتلا به هم است. فرض کنید کسی، فرض کنید ساختمان درست میکند، نقشش زوری است که این تیراهن ها را که میگذارند خودش دیوار ندارد، باید این تیراهن ها را به دیوار همسایه بگذارد. به همسایه میاد، چون که خودش نقشه تمام نمیشود، میاد در خونه همسایه را میزند، میگه شما چه دیوار محکمی دارید، توجه کردید مانع هم نیست، من تیراهن ها را بذارم رو دیوار شما. گفت ایبی ندارد، بذار همسایه است، خوبی کردم بر مردم خوب است، برو بزن. اونم روگاه گذاشت، بینا را درست شرط برد، سه طبقه بالا، توجه کردی؟ بعد از چند روز این همسایه حرفشون شد، توجه کردید؟ یه مسئله ای شد به هم خورد ما بینشون، گفت بیا این تیراهنات را از دیوار من بردار. خب این تیوارها را بردارد همه ساختمان باید خراب بشود. گفتند بر این جماعتی گفتند در ما نهنوی نه لازم نیست اجابت بکنند، رجوع او نافذ نیست. چرا؟ چون که رجوع او اعطاء حق است. چه جوری که اگر او پول می گرفت و حق گذاشتن تیرها را رو دیوارش به او اعطا می کرد، اون اعطاء حق بود. الان همیشه پول نگرفته است، همون حق را داده است، همون حق را داده است و اون حق را این شخص پیدا کرده است. بدون زده اگر او مرد، اون صاحب جدار مرد، ملکش رسید جدار به ورثه، ورثه نمیتونن بیا جنجی همسایه بیا تیرها را بردار. با تره شما ازن داده بود، غلط کرده بود، پدر ما ازن داده بود، بیا بردار. در ما نهنوی گفتن نه لازم نیست بردارد. چرا؟ چون چین اعطاء حق است. یه کسی یه درخت خوبی داشت، توجه کردید؟ زمین همسایش باغ بود، اونجا خیلی خوب بود، درخت کاشتن، خون خودر خونش نمی شود. گفت اجازه بده من درخت را خونه تو بکارم، در باغ تو بکارم. درخت جیردوز، خیلی جیردو می دهد اینا اگر بزرگ بشود. گفت بیا بکار، ایبی ندارد، دنیا ولی جو فانیست، خیلی خیلی کردن. این برد کاشونم درخت بزرگ شد. بعد حرفشون شد بیا درختت را بچم. گفتن لازم نیست استجابت کند، رجوع اثری ندارد. چرا؟ چون جین اعطاء حق است. چه جوری که اجر بر او پولی میداد که حق داشته باشد در اونجا درختش بماند، این آدمی کرده مفتچی او را داد از اون حق را. این اعطاء حق است در این موارد. بدون جهت گفتن در ما نهنوی هم وقتی که این شخص مالک گفت بیا میتتون را دفن کنید، این اعطاء حق و دفن است بر میت، که میت مدفون بماند در عرض من، حقوقی دارد، حق و تجهیز دارد میت، این حق تجهیز را به میت داد. بعد اگر پشیمان بشه و شبم جیریه کنه که چرا من دادم، اثری نداره. این حق را داده است ولی زود جایز نیست. در بعض جاها این تطبیق این قاعده روشن است، مثل مسئله بنایی که پروازه است. یا کسی میخواست بنا درست کند، هیچ جایی نبود برای خونش راه درست کند، به اون همسایه بغلی چه کوچه مالوست از سر تا پا، درش هم تون کوچه است، به او گفت چش اذن بده منم یه حق برای دری بگذارم، مرور پیدا کنم از این ملچ تو، از این کوچه ای چی ملچ توست. گفت ای بنا دارد، مرور بکن. اون هم بناش را همو با همون نقشه درست شد چه راهش منحصره با اونجاست، توجه کردید؟ بعد بینا تمام شد، بعد گفت چی نه من راضی نیستم از اینجا عبور مرور کنیم، ملچ ملچ من هست، نراضی نیستم. خب باید تو کوچه بماند یا پشتبام نردبام بذارد برد به خونه. گفتن رجوعش اصل ندارد، اساسی ندارد. هر جا که رجوع موجب بشود، این تصرف صحیح هم واقع شده، به اذن مالک واقع شده است، ملاکش این است. هر وقتی که تصرف صحیح واقع بشود و رجوع در اذن موقوف بوده باشد به تضرر متصرف، تضرر کلیان، در این موارد رجوع را حق ندارد. اینجا هم همین زور است، رجوع موجب حد چی میت است، این جایز نیست و اعطاء حق است. در بعضی جاها صغرا اختلافی میشود که از این موارد است یا نه. مثل چه؟ مثل اینکه کسی فرض کنید باران بود، باران میامد، در خونه ای را زد، گفت اجازه میدید من بیام خونه شما نمازم را بخوانم، بعد میخوام جایی بروم. اون صاحب خانه هم فرض کنید گفت عیب ندارد بیا بخون. این آمد و وضو گرفت، توجه کردید وضو گرفت و یا وضو داشت، شروع کرد به نماز خواندن در اتاق، نماز ظهر عصر را در اسنای نماز ظهر گفت که من راضی نیستم برو بیرون. من دای یا مثلا فرض بفرمایید، ولی ترسید که مثلا شاید این دزد بوده باشد یا اینجا، نه خوشش نیامد از این، دید خیلی طول میدهد، توجه کرد گفت برو بیرون من نمیخوام. در این صورت جماعتی گفتن که حق مراجعه ندارد، نمازش را تمام کند، تطبیق کردند این کبرا را به اون موارد. صاحب قدس الله نفسه شریف هم در مسائل اینجا و هم در باب مکان صلات این تطبیق را قبول نکرده است، گفته است نه اونجا باید خارج بشود، اونجا باید خارج بشود، وقت وسیع باشد برد بیرون نماز بخواند. وقت اگر ضیق است موقعی که میرد به طرف بله همون در حال المش مومیان رکوع و سجود نمازش را تمام کند. غرض این دعواست، این قاعده کلیه را گفتن، کلام در دو مقام واقع می شود، این قاعده اصلا هست یا نیست تمام است، و ثانیه نجر بوده باشد به ما نحرفی منطبق است یا نیست، ولی در اینجا انشاءالله کلام واقعه.